سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، همه شهدای اسلام، امام و شهدا، شهدایی که در جوارشون هستیم، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، خوش به حال شماها که هر هفته به عشق امام زمان اینجا میایید، جوار شهدا، و انشالله خدا برای شما برنامه های زیادی برای شاد کردن شما و اکرام شما داره، و به خصوص که تو این فضای نورانی مقدس، فضای شاد، فضای پرقدرت و پرتوان هستیم و انشالله خدا کمک بکنه که همینجور عشق و وفاداری و پایداری و اینهاتون رو حفظ بکنید. عاقبت خیلی خوبی انشالله در انتظارتون هست و پاداش‌های عظیمی به خاطر این عشق و وفاداری که به حضرت صاحب سلام الله علیه دارید. در دعای زیارت شریف جامع کبیره، زیارت شریف آل یاسین هستیم. سلام ها تمام شد. از اینجا به بعد شما خطابتون به آقا امام زمان یک مرور اعتقادی هست، یک بیان عاشقانه برای اعتقاداتتون هست که میگید اشهد و که یا مولای اشهد و ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. از بین 8 میلیارد جمعیت یه عده بسیار کوچکی هستن که میتونن به صاحب الزمان، صاحب زمان دیگه، دقت کنید، یعنی اون دستگاه محاسباتی الله هست در مورد همه نظام خلقت، امام صاحب تقدیرات کل نظام خلقت هست، همه تقدیرات، اندازه ها در همه اشیا، گیاهان، حیوانات، انسان ها، کیهان، ملکوت، جبروت، عالم فرشته ها، همه تو دست آقا امام زمان هست. شما یه فرد به این عظمت رو خطاب میکنید چی؟ یا مولای. خیلی شورانگیزه که انسان یه مولایی به این عظمت داره و تابع یک همچین عاشق و تابع و فرزند یک همچین مولای با عظمتی است. الله مولى الذين آمنوا والكافرون لا مولى لهم. قرآن چقدر قشنگ میگه، میگه خدا مولای مؤمنینه اما کافرین مولا ندارن اصلا. لا مولا له. این که ما یه ولی به عظمت الله و امام زمان داریم، هیچ نعمتی رو شما نمیتونید با این برابر کنید. که ما بی صاحب نیستیم، بی حامی نیستیم، بی ولی نیستیم. کسایی رو داریم که بی نهایت بیشتر از ماها دوستمون دارن و حامیمون هستن. به قول یکی از دوستانمون که تجربه مرگ داشت، میگم من اون لحظه که داشتم میرفتم یه موقع دیدم آقا امام کاظم علیه السلام همون جوری با دلشوره و عشق و محبت بیشتر از خود من منتظر بود که منو در آغوش بگیره. این خیلی خوبه که ما یه مولای با این عظمت داریم که بی نهایت بیشتر از خودمون دوستمون داره، به ما توجه داره و کنارمون هست. خدا رو داریم الحمدلله. السلام، اشهد که یا مولایا، من تو رو شاهد میگیرم. چون حضرت خلیفت الله هست، به تمام نظام خلقت احاطه وجودی داره. لا یخفا علیه شیئون فی الارض ولا فی السما، هیچ چیز تو آسمون و زمین نیست که از محضر امام خالی باشه، مخفی باشه، از حضور امام مخفی باشه. حالا شما او رو شاهد میگیری به چی؟ به یه امر کاملا قلبی. میگه که من تو رو شاهد میگیرم مولای من که انی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. تو شاهد باش که من شهادت میدم به این که هیچ معشوقی و معبودی جز الله نیست برای من. الله رو قبلا توضیح دادیم، الله یعنی هستی بی نهایت، هستی مطلق. هستی بی نهایت چون بی نهایت محاله که دوتا باشد. ما یه وجود بی نهایت بیشتر نداریم، همه ما هم و همه این عوالم هم مظاهر همون یه وجودن، همشون جلوه های خدا و ظهورات خداوند تبارک و تعالی هستن. برای ما با یک هستی بی نهایت فقط روبرو هستیم و چون بی نهایته دیگه دوتا ازش محاله باشه. بی نهایت در ریاضیات یعنی یکی، یعنی یگانه. اون امکان نداره که وجود دیگری در مقابل اون باشه. و چون بی نهایت وحده او، پس خوب دقت کنید شهادتی که میدید شهادت 100% ریاضیه. شهادت میدم که من کیه؟ من نه بخش جمادیتونه، نه بخش گیاهیتونه، نه زنان مردانه، زن و مردم شهادت نمیدن، نه بخش علمیتونه. شهادت کی میده؟ اون بخش فوق عقلیتون، بخش انسانیتون داره شهادت به اون بخشی که همیشه عاشق کمالات بی نهایت هست و بی نهایت طلبه. میگه من با این بی نهایت طلبیم شهادت میدم که من نمیتونم عاشق غیر بی نهایت باشم، من نمیتونم عاشق چیزای محدود باشم. به قول حضرت ابراهیم علیه السلام انی لا احب الافلین، من نمیتونم چیزایی که محدود هستن رو دوست داشته باشم. افول کنندگان، اونایی که موندگاری ندارن و به درد من نمیخورن. من یه معشوق جاودان پایداری میخوام که همیشه من و او در کنار هم و در آغوش هم باشیم، بینمون فاصله نباشه. خب وقتی میگی وحده الله یعنی بی نهایت، و چون بی نهایته پس چی؟ بگی پس وحده هم بی نهایت، غیر از اون نمیتونه باشه. و چون وحده چی؟ لا شریک الله، دیگه شریک هم نداره، نمیتونه شریک داشته باشه. ببینید ساختار کاملا مهندسی و ریاضی داره شهادت شما. یا مولا یا صاحب الزمان، من دارم اینو شهادت میدم و تو رو هم به شهادت میگیرم که من دارم این شهادت رو میدم. اشهدو که تو رو شهاد به شهادت میگیرم، تو شاهد باش که من دارم به این اعتقاد اعتراف میکنم و شهادت میدم. چقدر خوبه که انسان این شهادت رو بپرورونه در وجودش و همیشه نگهش داره اینو. همیشه این توحید رو نگه داره. که من معشوق اصلیم الله و سایر معشوقهای چهارگانه رو با این تنظیم میکنم. با معشوق اصلیم تنظیم میکنم. هر چیزی که رنگ و بوی معشوق اصلیم رو نداره یا مزاحم ارتباط و خلوت و عاشقی من با او بشه میذارمش کنار. هر کدوم از این چهار معشوق که بخواد مزاحمت ایجاد بکنه طلاقش میدم و میذارمش کنار، چون فقط میخوام با تو باشم. این قیمت انسانه، این حقیقت انسانه. اشهدو که یا مولای انی اشهدو ان لا اله الا الله وحده لا شریک الله. خب دیگه چی شهادت میدید؟ و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. عبده و رسوله. عبده رو خیلی دقت بکنید که همیشه سر نماز دارید میگید. عبد قبلا هم گفتیم بالاترین مقامیه که یه انسان میتونه بهش برسه و هر محصول دیگری که از عبودیت میاد پایش عبودیت. وقتی میگی عبده و رسوله یعنی رسالت پیغمبر محصول عبودیت اوست. قبلا توضیح دادیم اینو که خدا ما رو برای چی آفریده؟ عبودیت. عبادت نه، قاطی نشه یه موقع جایی هم تو کتابی تفسیر جایی خوندید درست نیست. عبادت گفتیم کمال مشترک بین ما حیوانات و فرشته هاست. ما برای عبادت که نیومدیم. عبادت رو تو کارگاه های تخصصی انسان شناسی که حالا انشاءالله فروردین هم کارگاه دوم بسم الله رو داریم توضیح دادیم. ما حدود 50 حیوان اونجا آموزش دادیم ذکراشون رو. سید الشهدا به ما آموزش داده، بیکار نیست سید الشهدا که اینا رو ما یاد داده. به ما میفهمد شما باید ذکر حیوانات رو یاد بگیرید، بدون الاغ چی میگه، اسب چی میگه، شتر چی میگه، قورباغه چی میگه، مار چی میگه. چون تو آدمی باید حتما سطح ذکرت از اونا بالاتر باشه. خیلی ها وقتی میمیرن میرن تو برزخ فکر میکنن خیلی بهشتی هن و خیلی هم وضعشون خوبه، بعد میرن اونجا میبینن که سگا، گربه ها، قورباغه ها، مارا از اونا اوضاعشون بهتره، ذکرشون و عبادتشون خیلی بالاتر از اینا بوده. اینا اصلا عبادتشون خیلی مسخره و بیتوجه و بیحضور قلب و بیمعنی بوده. اصلا هیچ وقت عبادت سگ و گربه و الاغ و نمیدونم اسب و شتر هم نرسیده. برای همین هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و صلی الله محمد و آله می فرماید رب مرکوب خیر من راکبه لأنه اکثر و ذکرم من. چه بسیار مرکبایی که از صاحبشون بهتر هستن چون عبادتشون بیشتره، ذکرشون بیشتر از صاحبانشون. عبادت خیلی خوبه و عالیه، اما ما برای عبودیت آفریده شدیم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیعبدون یعنی برای عبودیت، برای بندگی، نه برای عبادت. عبودیت در مقابل عبد چی وجود داره؟ همیشه ارباب وجود داره، رب وجود داره. خدا در بیش نزدیک به 1000 بار در قرآن داره میگه من مربی شما هستم، من از خودم یک روح بی نهایت در شما قرار دادم و عاشق بی نهایت که عاشق خودمید و شما رو از نظر کمالات با ظرفیت بی نهایت آفریدم، نه ظرفیت محدود. عمر جاودانه بهتون دادم، قرار برید تو بهشتی که نامحدوده، زمانش هم نامحدوده، امکاناتش هم نامحدوده. خب شما به همین بزرگی تربیت بشید. اگر انسان نفهمه برای خلیفت اللهی آفریده شده، برای عبودیت و خلیفت اللهی آفریده شده، تا آخر عمر وقتش و عمرش رو تلف میکنه توی کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی یا علمی. نهایتا چون مثل یه خانم و آقا که از جنس حیوانات هستیم، اونا هم عبادت میکنن، یه نمازی میخونه، یه روزهی میگیره، تصور میکنه مؤمنه و تصور میکنه حیات انسانی داره، در حالی که اصلا این اصلا رشد تو باشگاه الله نداره، اصلا ثبت نام نکرده تو باشگاه خلیفت الله، اصلا اسمشو ننوشته این بنده خدا. فکر میکنه اگه مثلا حالا 4 رکعت نماز داره میخونه، روزه میگیره، یه اعمال عبادی داره، یه حجی میره، زندگیش زندگی مؤمنانه است، زندگی انسانیه. قرآن میگه من شما رو آفریدم، من مربی شما هم، شما هم بنده منید. هر چقدر بیشتر به حرف مربیتون گوش کنید به من شبیه در میشید. مقام شما شباهت به منه، مقام شما خلیفت اللهیه. شما با این عظمت من شما رو به وجود، بیش از فرشته های خودم، بالاتر از فرشته های خودم آفریدم شما. اینو حواست باید باشه. اگه حواست نباشه، یه موقع تو انتخاب معشوقات، آرزوهات، آرزوبندی زندگیت، آرمانهات، غمهات، قصههات، شادیهات، یه چیزای مزخرفی رو انتخاب میکنه انسان، بعدم میشینه با اینا زندگی میکنه، یا با اینا گریه میکنه، با اینا احساس عزت میکنه، با اینا احساس ذلت میکنه، با اینا شاد میشه، با اینا غمگین میشه، در حالی که اصلا هیچ ثبت نامی هم تو باشگاه انسانی نکرده و این اصلا زیر نظر رب تربیت نمیشه. اتصال به مربی و خلیفت الله نداره اصلا شخصیتش. بر اساس شخصیت امام خودش، خلیفت الله خودش، آرمانهاش زندگی نمیکنه. اصلا تو نقشه نیست این آدم، حتی به عنوان یه سرباز هم نیست، چه برسه بالاتر. شما تو دعای سه‌شنبه میگید اللهم اجعلنی من جندک، من سرباز باشم، اللهم اجعلنی من حزبک، تو حزبت باشم. حزب یعنی همکاری باید بکنی با امام زمان. امام زمان که ظهور کرد بگه این از سربازم بالاتر بود، برای من همکار من بود، کنار من تو نقشه ها داشت شرکت میکرد، داشت آرمان های من و اهداف دولت کریمه رو پیاده میکرد. این آدم همکار من امام زمان بود. و بعد اللهم اجعلنی من اولیائک، خدای منو از دوستان ویژه خودت قرار بده. این قیمت ماست. اینکه شما پیامبرتو دائما به صورت عبده میگه عبدهو، یه سره میگی سر نماز، باید حواست باشه که تو هم مثل پیغمبر تو باشگاه باشی، معلم داشته باشی، استاد داشته باشی، برنامه زندگی داشته باشی، بی برنامه نباشی برای زندگیت. یه برنامه تخصصی علمی مشخص و با او رشد بکنی به سمت مقام امامت، به سمت درجه امامت، طوری حرکت بکنی که انشالله وقتی که از این دنیا وارد اون عالم شدی هم درجه امام باشی، کنار امام باشی، کنار اهل بیت باشی. آقا امیرالمومنین علیه السلام به ما فرمودن که شما باید یه کاری کنید که هم درجه ما باشید. خدا هم داره به ما یاد میده، میگه وقتی زیارت عاشورا میخونی دائما اینو بگو اسأله ان یبلغن المقام محمود لکم عند الله، اون مقامی که شما پیش خدا دارید و من میخوام، من برای این مقام آفریده شدم. بنابراین این باید دغدغه زندگی ما، به جای که نمیدونم پول و مسائل جسمی و مالی و نمیدونم بدنی و گیاهی و حیوانی و خاله خاله بازی های زندگی و اینکه حالا نم 4 کلاس درس بخونم، کجا دکترا بگیرم، کجا چیکار بکنم، اینا خوب ابزار زندگی است، ولی زندگی نیست اینا هیچ کدوم. اگه کسی مختش داره تو اینا تلف میشه، اسم اینا زندگی نیست، اینا ابزار زندگیه، وسیله است. به اینا نمیگن زندگی کردن. زندگی اون موقع که تو کنار امام زمانتی، تو لشکر حضرتی، همکاری داری باش میکنی، داری رشد انسانی میکنی، داری پرواز میکنی، اون اسم به اون میگن زندگی، به اون میگن حیات. وقتی پای درس حضرت نیستی، زیر تربیت حضرت نیستی، اصلا حیات نداری. حیات انسانی رو قرآن اسمش گذاشته حیات طیبه، یعنی حیاتی پاک پاک. در سوره انفال چی فرمود؟ آیه 24، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت میکنند به چیزی که اون چیز به شما حیات میده، اون اجابته به شما حیات میده. یعنی شما به مقداری کدوم شاگردها زودتر به مربی تبدیل میشن و به ربشون شبیه میشن؟ تو باشگاه کدوم شاگردها زودتر شبیه میشن به مربی؟ بگید ببینم. اونایی که حرف زودتر گوش میکنن، حرف بیشتر گوش میکنن، اطاعت بیشتری دارن. این شما، ما برای بندگی و اطاعت آفریده شدیم. هر چی شما اطاعت کنید مقام استاد رو زودتر بگیرید. مقام شما تو بخش پایینیتون هم اینطوره. شما مثلا کلاس کاراته هم که میری، تو اون رشته برای عبادت آفریده شدی، یعنی باید تو اون رشته اطاعت بکنید تا بخوای مثل مربیت بشی. تو هر رشته بخوای شبیه مربیت بشی نیاز به اطاعت داری. بدترین چیز پوسکلفتیه، بدترین چیز تنبلی و بی‌حوصلگیه، که پیامبر فرمود بیشتر آدمایی که تو جهنم هستن برای بدیشون نمیرن جهنم، برای تنبلیشون میرن جهنم، برای بی‌حوصلگی‌هاشون میرن جهنم. این تنبلی بی‌حوصلگی نمیذاره اطاعت کنید تو قوی باشید. پس ما احتیاج به عبودیت و بندگی داریم. نیاز ضروری ماست یه نفر به ما بگه چیکار بکن. اون شخص کیه؟ اون شخص کسی است که لایق توه، الله و اهل بیت، کمتر نه. ما اگه پای درس علما هم میشینیم از اونا حرف گوش میکنیم، اونا حق ندارن از خودشون یه چیزی به ما بگن. ما وقتمون رو نبردیم سر کار نیستیم، سر بیکار نیستیم که یه کسی بیاد بگه به نظر من، به نظر کسی ما کاری نداریم. علما ارزششون به این هست که چی رو به ما منتقل کنن؟ دقیقاً اون نکات ربوبی الله و 14 معصوم به ما منتقل کنن. اگه بخواد ما رو از الله و 14 معصوم جدا بکنه، اون عالم دیگه به درد نمیخوره، اون دیگه مربی نیست، به درد ما نمیخوره. حتی اگه بخواد ما رو وابسته به خودش بکنه، ارادتمند به خودش بکنه، اون عالم دیگه به درد نمیخوره. عالم کسی است که پل، محل عبور توست برای اینکه روز به روز عشق و دلدادگی و وابستگی تو به خانواده آسمانیت، به مربیات بیشتر بشه، یعنی 14 معصوم و خداوند تبارک و تعالی. اگه تو دیدی میخوای بری پای درسی استاد، روز به روز به خودش وابسته میشی تا اینکه به معصومین و خدا وابسته بشی، اون دیگه به درد نمیخوره. شما باید، چون ما مربی و اصلیمون اونه، خانواده ما اونا هستن، ما با اونا انسمون زیاد بشه. لذا قرآن میگه حیات شما در گروه تبعیت از الله و 14 معصوم. اگه عالمی بتونه دستورات اونا رو خوب به ما منتقل بکنه و ما رو به اونها نزدیکتر و وابسته تر بکنه، خب اشکالی نداره انسان از این عالم استفاده کنه، ولی در غیر این صورت دیگه به درد نمیخوره. اون حیات مال ماست. ما لیاقتمون کمتر از الله و 14 معصوم، حالا برای ما که تو این زمان هستیم، کمتر از الله و امام زمان نیست، و بنابراین باید حتما روز به روز وابستگی، دلدادگی، دلتنگی، عشق، علاقه و بیقراریمون نسبت به وجود مقدس امام زمانمون بیشتر بشه. این استغاثه ها خیلی پیش امام قیمت داره، خیلی قیمت داره. و خب نصیب هر کسی هم نمیشه. پس وقتی میگه من شهادت میدم که پیامبر عبد و رسول خداست، دقت کنید سر نماز داری میگی، بدون پیغمبرم به هر جا رسیده، هر مقامی داره، برکت چیه؟ عبودیتشه. پس شما هم همین مسیر رو باید برید، یعنی شما به میزان بندگیتون، به میزان اطاعتتون رشد میکنید، به میزان هوسبازی، به میزان تنبلی، بی‌حوصلگی، پوسکلفتی و مقاومت از کاروان عقب میمونید. خدا نکنه یه موقع انقدر عقب بمونیم که شب اول قبل که میخوایم بریم اونجا ببینیم هیچ شباهتی به مولای خودمون و خانواده آسمانیمون نداریم. این خیلی وحشتناکه که با هیچ شباهتی به اونا نداشته باشیم، در که ما اصلا برای شباهت به اونها آفریده شدیم. شباهت هم از کجا شروع میشه؟ از شباهت ظاهری تا باطنی. اول ظاهرتو درست کن. بعضی میگن دلت پاک باشه. نه دلت پاک باشه نه. اول از اگه کسی ظاهرش خوب نباشه نمیتونه دلشو پاک نگه داره. ظاهرتو درست کن، به باطنت هم اهمیت بده. این خیلی مهمه. مواظب باش ظاهرت درست باشه، ظاهرت باعث گناه و معصیت کسی نشه. همه ظاهرت، نه فقط قیافه و حجابو نمیگم. اون درست، ولی یه چیزی که بقیه رو اذیت نکنه. یکی از اصحاب پیغمبر یه خونه خیلی شیک و عالی ساخت. پیامبر بهش گفت حیا نمی‌کنی تو این خونه رو ساختی اینجوری؟ گفت خواهرش رو پول داشتم، پول خودم، دوست داشتم خونه اینجوری بسازم. حضرت فهم خب بقیه که میانی همچین دلشون میسوزه چی؟ این ظاهره تو دل خیلی رو میسوزونه. بعضی با موبایلشون، با ساعتشون، با انگشترشون، با قیافشون، با نمیدونم خونهشون، با چیزای دیگه هی میخوان دل بقیه رو بسوزونن، بقیه بهشون نگاه کنن. حتی این خیلی وحشتناکه که انسان انقدر بدبخت و بیچاره باشه که دنبال جذب توجه و نگاه دیگران باشه، یه کاری کنه عمدن که دیگران حالا یا به بدنش یا به چهرهش یا به ظاهرش یا به لباسش یا به پولش یا به خونهش یا به اتومبیلش یا به شغلش چشم بدوزن، حسرت بخورن. ما از ظاهر باید درست بکنیم تا باطن. خب اشهدو که یا مولای، اینا رو گفتیم که پیامبر عبد و رسول هست. عاشقانش میمونه چی؟ اینجا لا حبیب الا هو و اهلو. بهبه بهبه، بعد از خدا که او معشوق ماست و دلبر ماست، میگه لا حبیب الا هو و اهل. آقای امام زمانه ها، آقای امام زمانه میگه تو شهادت بده تو دلت، بیا به من امام زمان بگو که آقا من شهادت میدم که هیچ چی تو دنیا برای من عزیزتر از هو پیامبر و اهلش نیست. من دوست دارم این تو قلب تو باشه. من دوست دارم تو بیای اینو به من امام زمان بگی و دوست دارم وقتی میگی راست بگی، چون تو میگی شهادت بده دیگه، منم تو قلب تو رو دارم میبینم. نشه یه موقعی من قلب تو رو نگاه کنم ببینم که نه پیامبر و 14 معصوم و من به خصوص محبوب ترین کسای دل تو نیستیم. خیلی شرم آوره این، خیلی خجالت آوره. و این وقتی نباشه تبعات زیادی تو زندگی انسان میده. انسان اگه موفق نشه یه همچین مهندسی معشوق و مهندسی آرزوها تو دلش بکنه، شکست خورده دیگه، خیر نمیبینه، از هیچ چیز خیر نمیبینه، نه از مالش، نه از کمالات گیاهیش، نه از کمالات حیوانیش، نه از کمالات علمیش و نه از معنویتش خیر نمیبینه. عزیزان من توجه بکنید، ما قبل از اینکه بخوایم وارد زندگی و حیات و ارتباطات زندگی بشیم، این یادتون نره همیشه اول کار به یه چیز احتیاج داریم تا محکم بریم بالا، دیگه سقوط نکنیم، عقبگرد نکنیم، لرزش نکنیم، فاجعه اتفاق نیفته. بعدم این همیشه تنظیم باشه تا ما تصادف نکنیم، سقوط نکنیم. و اون چیه؟ مهندسی آرزوها و مهندسی معشوقها. اگر کسی مهندسی آرزوها و معشوقاشو اول کار درست نکرده باشه، صدمه میبینه. و هر چقدر آیت الله بشه مرز، این چلو چه خورده ای سال دیدید دیگه، هانچه آیت الله هایی، چه مجتهدینی، چه بزرگانی، چه مجاهدانی، چه زندان رفته هایی، چه شکنجه دیده هایی، که اصلا امثال من انگشت کوچیک اونا هم حساب نمیشن، همه سقوط کردن، همه سقوط کردن. بنابراین ما که بهتر از اونا نیستیم، عبرت بگیریم که اونایی که قوی تر از ما خیلی جلو رفتن، یه مشکل تو کارشون بود، وسط راه کم آوردن، سقوط کردن. پس ما باید عبرت بگیریم، اگه بزرگتر از ما سقوط کردن، لوس نشیم، مغرور نشیم، خودمونو بهتر از هیچ کس ندونیم. آقا ما محسن فرمود چی؟ و ما خونه میای بیرون، چشت به هر کس افتاد بگو من بهتره. و آقا امام صادق فرمود ای خودتو بهتر از کسی دونستی مستکبری. و آقا امام کاظم فرمود کسی که تو وجودش دیگه خودش بزرگ میبینه یا از کسی بزرگتر میدونه، لعنت خل ملائکت و سما و ملائکت و لعنت، فرشته های آسمون و زمین لعنتش میکنه. خیلی مراقب باشیم یه موقعی تو خونه، تو فامیل، تو خیابونا، هر کس چشمون به هر کس، یه کافر، یه نمیدونم اهل فحشا، یه مشروب خور، چشمون به هر کس خورد، یه موقع تو ذهنت نیاد از او پاکتری و مقدستری و بهتری، خیلی خطرناکه. این بحث سر دراز داره، ایشالا بذاریم اگر عمری بود یه هفته دیگه که تونستیم راجبش باید صحبت بکنیم، این باید خیلی باشه. دوستان خیلی از من خواستن که برای این سه ماه رو من یه راهنمایی بکنم. اول از این همون دوره مهندسی آرزوها رو به همه توصیه میکنم، اون هر کس کار نکرده مهندسی آرزوها رو بگیرید از مؤسسه حتما یا از روی سایت مبرداش بکنم. ولی این مباحثی که میگم رو، این چند تایی که میگم رو حتما یادداشت کنید، که اگه به هر کس من برنامه دادم، برنامه شخصی هر کس اومده از من گرفته، برای این سه ماه فعلا متوقف کنه، و مگر اینکه اون برنامه خیلی ضروری باشه، مربوط به مسائل خانواده و فرزند و اینا باشه، باید برسونه خودشو. ولی فعلا این سه ماه اینایی که میگم رو حتما اونایی که کار نکردن کار بکنن. برای جوانترها، نوجوانها، دبیرستانی ها، راه نمیدونم دیپلمه ها، اونا که تازه میخوان شروع کنن، اون کتاب های نفحات 4 جلدش خیلی خوبه، یعنی اعمال رجب و شعبان و ماه مبارک و شب های قدر. ولی برای بقیه که کار کردن یا برنامه گرفتن، هر کس که این 4 تا مورد رو کار نکرده کار بکنه حتما. یکی مراقبات ماه مبارک، یکی شرح دعاهای شب های قدر، یکی محبت بین خدا و بندگان، و کتاب که بسیار ضروریه، محتوای حالا یا سایتشو از اون محتوا بگیرید صداشو، یا کتابشو توصیه میکنم، نقش انسان در تقدیرات، برای اینکه انشالله بتونید قدرهای خودتون از الان آماده بکنید از رجب و شعبان، تا انشالله شب قدر قیمت بالایی بدید به امام زمان، اونو امضا کنه حضرت براتون. قیمت کوچولو ندید، ضعیف نفروشید، ندید یه ظرف کوچولو برید به امام زمان بگید آقا من زندگیم اینه، اینا رو امضا کن شما، این خیلی بده. امام ناراحت میشه وقتی شما بهش اینقدر کوچولو بهش قدر میدید، میگه تو باید برسی به هم مقام من بشی، چی باید داشتی اورد اینجا من امضا بکنم؟ ولی خب دیگه حضرت امضا هم میکنه همون کوچولو رو دیگه، تو خودت اینو خواستی. یه ذره قدرمون ان شاءالله ببریم بالاتر، که با یه قدر فوق العاده قیمتی انشالله امسال و حضرت برای ما امضا کنه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.